بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صدر و متعلمین در تبیین دیدگاه های خودشون راجع به مسئله وجود ذهنی فرمودن که نفس انسان نسبت به صور حسی و خیالی فاعل مبدع است
و نسبت این صورت ها با نفس نسبت فعل با فاعله، نه اینکه قیام حلولی این صورت های ذهنی با نفس انسان داشته باشن، بلکه قیام صدوری دارن. ایشون معتقده که با طرح این بحث بسیاری از مشکلات وجود ذهنی و جاهای دیگر در باب نفس و مسائل دیگر حل و فصل میشه. بعد در ادامه میفرمان که اما نفس انسان در مقایسه با صور عقلی کلی به این شکل نیستش، بلکه ما صور عقلی کلی که در خودمون داریم به لحاظ هستی شناسانه بدین شکل متحقق میشه و شکل میگیره که بعد از اعداداتی رو که در انسان صورت میگیره انسان ارتقای وجودی پیدا میکنه و به مشاهده ارباب انواع و مثل عقلی نوری دست پیدا میکنه. میبینید که این نظریه مبتنی بر پذیرش مثل افلاطونی و مثل عقلی هست. راجع به خود مثل نوری یه مثالی رو ایشون مطرح میکنه، میگه نسبت هر مثال نوری، هر مثال از اون مثل افلاطونی در مقایسه با افراد همون نسبتی هستش که مفهوم کلی با افراد خودش داره. لذا نفس در ارتقایی که به عالم عقل پیدا میکنه اون مثل رو به مشاهدش دست پیدا میکنه و از این طریق مفاهیم عقلی کلی به دست میاد. منتها چیزی که وجود داره این هستش که این مشاهده یک مشاهده ضعیفه، مشاهده قوی نیستش. دو تا مثال ایشون میزنه، میگه فرض کنید اگر انسان در یک هوای غبار آلود بخواد به چیزی نگاه بکنه چه وضعیتی برای او به وجود میاد. این یک مثاله. یه مثال دیگه که مطرح میکنه اینه که اگر از راه دور یک شخصی رو ببینه این فاصله زیاد باعث میشه که دقیقا این شخص رو متشخصا در نیابه، بلکه این شخص رو تطبیق بر امور مختلف بکنه. علت این که ما تو فضای مفهومی با مفاهیم کلی روبرو هستیم با این که در ارتقایی که نفس پیدا میکنه با عالم مثل با موجودات متشخص باید روبرو بشه، این هستش که این شهودی که نسبت به مثل نوری داره این یک شهود ضعیفه. این شهود ضعیف موجب میشه که در فضای علم حصولی به شکل ابهام کلیتی که قابل صدق بر کثیرین هستش بروز پیدا بکنه. توضیحاتی رو در این قسمت میده، من تطبیق میکنم، برخی از تذکرات رو عرض خواهم کرد. میفرماد و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیه من الانواع المتأصله فهی بمجرد اضافه اشراقیه تحصل لها الى ذوات عقلیه نوریه واقعه فی عالم الابداع. وضعیت نفس در مقایسه با صورت جزئی حسی و خیالی همونی بود که گذشت. نفس نسبت به اونها منشئه، اونا رو ایجاد میکنه در سوق خودش. اما وضعیت نفس در مقایسه با مفاهیم کلی عقلی وضعیتی دیگره. یعنی انسان که میخواد این مفاهیم کلی عقلی رو به دست بیاره یک مکانیزم هستی شناسانه دیگری رو طی میکنه. حال نفس در مقایسه با صور عقلی، مراد ما از صور عقلی از انواع متأصله هست. این انواع متأصله که در اینجا اومده، اینا همش اشاره داره به بحثایی رو که در نظریه ارباب انواع و مثل افلاطونی مطرحه، چون این بحث رو دوستان در جای دیگه دیدن و مفصلش در جلد دوی اسفار میاد، در جلد دوی اسفار همون اوائلش به تفصیل این نکته مطرح شده که هر نوع اصیل مادی که ما در عالم اجسام داریم یک مثال نوری عقلی در عالم عقل داره. اعراض اینجوری نیستن، اجناس اینجوری نیستن، یعنی اجناسی که در پایین دست ما داریم مثل جنس کم، جنس حیوان، جنس فرسون نامی و همانند، اینا دارای رب و یک حقیقت مجرد عقلی در عالم عقل نیستن. فقط انواع متأصله در عالم ماده هست، نه اعراض و نه اجناس، هیچ یک از اینها نه. حالا متأصله چه بسا اشاره داشته باشه به همین انواعی رو که مد نظر، انواع جوهری که مد نظر هست، و اجناس و اعراض غیر متأصله هستن، یعنی همه وابسته به همین انواع متأصله هستن، یا این منظوره، یا مراد از انواع متأصله یعنی انواع غیر اعتباری، انواع طبیعی، نه یعنی چیزایی که به حسب اعتبارات و صناعات شکل بگیره. همه انواع حقیقی که ما در عالم ماده داریم غیر از اجناس، غیر از اعراض، همه اینها، هر کدوم از اینها دارای یک حقیقت مجرد عقلانی در عالم عقل هستش. حال نفس در مقایسه با صور عقلیه از انواع متأصله، مثلا انسان، فرض کنید که سایر حیوانات، سنگ، همین انواع اصیل مادی رو که در عالم جسم و جسمانیت موجوده، ما چجور اینها رو میفهمیم و دریافت میکنیم؟ فهیه به مجرد اضافت اشراقیه تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعت فی عالم الابداع. این صور عقلیهی که ما از انواع متأصله میفهمیم، مثلا انسان رو میفهمیم، سنگ رو میفهمیم، گیاه رو میفهمیم، این نه به جهت انشاگری است که نفس اعمال میکنه، نه اینکه نفس خودش بتواند اینا رو در خودش ایجاد بکنه، نه، این به صرف اضافه اشراقی است که دیگه در اینجا تعبیرات شیخ اشراق داره راه پیدا میکنه، تو صفحه بعدم هم همینجوری هستش. شیخ اشراق نظریه علمش اینه که به حسب اضافه اشراقی نفس به اشیاء، در همه عالم ماده هم حرف میزنه، میگه اضافه اشراقی که نفس به اشیاء پیدا میکنه موجب معلومیت اشیاء میشه. حالا ایشون میخواد این اضافه اشراقی رو در ارتباط با ذوات عقلی نوری و مثل افلاطونی مطرح بکنه. فهیه به مجرد اضافه اشراقی، حالا این اضافه اشراقی ما یه وقتی در دستگاه علت و معلول معنا میکنیم، بحث اضافه اشراقی که صدر متعلی خیلی استفاده کرده، ولی یه وقتی اضافه اشراقی به حسب برداشتش که شیخ اشراق داره، سهروردی وقتی اضافه اشراقی رو در باب ادراک مطرح میکنه تو نظام علی و معلولی ضرورتا نیستش، یعنی در واقع احاطه یا اشراف یا توجهی که نفس به معلوم میکنه، این اشراقی که نفس نسبت به معلوم داره، التفاتی که نفس نسبت به معلوم داره، حالا در برخی از جاها به احاطه برمیگرده، در برخی از جاها منجر به احاطه نمیشه، فقط یک نوع اتصال و ارتباط هستش. مرادشون از اضافه اشراقی مثل فرایندی است که انسان به حسب علم حضوری در ارتباط با قوا و بدن و امثال این داره. مثلا ما نسبت به اعضا و جواره و آلات و قوا علم حضوری داریم، یعنی نفس ما به اینها اشراف داره. این اضافه اشراقی رو به حسب علت و معلول تحلیل نکنه، یکی از محلهای اختلاف میان صدر و متعلم و شیخ اشراق در همین جاست، چون صدر و متعلم میگه اضافه اشراقی جز از ناحیه علت به طرف معلول امکان پذیر نیست، حتی اگه شما بحث ادراک را میخواید مطرح بکنید این فقط در ناحیه علت و معلوله، ولی شیخ اشراق اینجور تحلیل نمی کنه. شیخ اشراق اضافه اشراقی ادراکی رو غیر از اضافه اشراقی تعلیلی علت و معلولی در نظر میگیره، میگه میشود چیزی علت چیز دیگر نباشد ولی اضافه اشراقی به او داشته باشد، یعنی نفس انسان یک نوع ارتباط، اتصال، احاطه وجودی پیدا بکنه و معلوم رو بشناسه. بله، حالا این یه وقتی در ارتباط با فضای علت و معلول تر میشه، یه وقتی در ارتباط با فضای ادراک تر میشه. ما میخوام بگیم تو فضای ادراک داریم بحث میکنیم. فهیه به مجرد اضافه اشراقیه، این به صرف اضافه اشراقیه هستش که حاصل می شود برای نفس نسبت به ذوات عقلی نوری. این تحصول لها الی ذوات عقلیت نوریه. حالا دوستان رو که حکمت اشراق اینا تا حدودی آشنا هستند و این بحث رو دیدن، یک نکته رو در اونجا با توجه داشته باشن، اشراقات با مشاهدات به حسب اصطلاح حکمت اشراق متفاوته. اشراقات از بالا به پایینه، مشاهده از پایین به بالا هستش. منتها اینجا اون اصطلاح خاص مد نظر نیستش. مثلا اضافه اشراقی که در اینجا مطرح شده، تحصل لها الی ذوات عقلیه، یعنی نفوس انسانی نسبت به ذوات عقلیه این اشراق نفس رو پیدا میکنه. این اصطلاحی غیر از اون اصطلاحی هستش که اشراق با مشاهده تفاوت پیدا میکنه. اون در دل همون مشاهده اضافه اشراقی ادراکی باید معنا بشه. فهیه به مجرد اضافه اشراقیت تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعت فی عالم الابداع. عالم ابداع یعنی عالم عقل محض که ماده و مدت و اینها توش نیستش، به صرف امکان ذاتی متحقق میشه، امکان استعدادی لازم نداره. خب نسبت اون ذوات عقلیه با افراد مادیش چجور نسبتیه؟ میگه نسبتها الی اصنام انواع الجسمیه. کاملا اصطلاحات اشراقی به کار برده. در اصطلاحاتی رو که سهروردی تو حکمت اشراق در این بحث به کار برده، هر موجود عقلانی که در عالم عقل وجود داره راجب هر نوع ویژه، اون رو میگه رب اون نوع، و افراد این نوع که در عالم ماده هستن رو میگن اصنام اون رب. اینا اصنام و صنم ها یا تلسمات اون رب، اینا تلسمات و اصنام اون ربه، و اون موجود عقلی مجرد رب اشخاص مادی این نوع هستش. اون میشه رب النوع، اینا میشن افراد نوع. افراد نوع رو تبدیل به اصنام میکنن، اون موجود بالادست رو میگن مثال عقلی نوری یا رب اون نوع اطلاق میکنن. حالا نسبت اون ذوات عقلیه، موجودات مفارق عقلی، الی اصنام انواع الجسمیه، الجسمیه صفت اون اصنامه، نسبت اون موجود مفارق عقلی با صنم‌های انواع جسمیش که نسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصيه على ما هو المشهور. صدرا که اینو قبول نداره. ببینید در نگاه متعارفی که از حکمت مشا مشهور و معروف هستش، ذهن به چه سبک مفاهیم کلی رو به دست میاره؟ در برخورد با همین اشخاص مادی یک نوع آرام آرام تکشیر میکنه، تجرید میکنه، به مفهوم کلی دست پیدا میکنه. این معروف شده به نظریه تکشیر و تجرید در باب ادراک. ادراک کلی در نگاه مشهور مشا اینه، گرچه علامه طباطبایی در نهایه مطرح فرمودن که این نظریه تکشیر و تجریدی که از مشا مشهور شده، این در مقام تعلیم این حرفا رو زدن، ولی نه اینکه واقعا این حرف رو قبول داشته باشن. و همینجور هم هست. مثلا در نمط هفتم اشارات اگر دوستان توجه داشته باشن، فصول متعددی همین نکته رو تبیین میکنه که دریافت یک مفهوم کلی نه به تخشیر از در واقع همین افراد جزئیش هست. همین توضیح رو دادن که برخورده با جزئیات موجب استعداد نفس میشه. توجه کردید؟ و الا مفاهیم عقلی از عالم بالا افاضه میشه. این بحث به نظر تقریبا تصریح در کلمات خود مشروع وجود داره، ولی در هر صورت اون بحث تخشیر و تجرید از اونها مشهور شده. الان صدر متعلین اشاره به اون داره، میگه بنابر نظر مشهور مفاهیم کلی که به حسب انتزاعی از موارد شخصی به دست میاد چه نسبتی با این افراد شخصی داره؟ اون رب و نوع هم با اسنام نوع خودش همین نسبت رو داره. منتها اون بحثی رو که اول مطرح کردیم در عالم مفهومه، در عالم ذهنه، ولی این بحث نسبت رب و نو با افراد مادیش یه بحث خارجی تکوینی خارج از فضای ذهن هستش، یعنی اون در ارتباط با کلی مفهومیه، ولی اون چرا که نسبتی که بین رب النوع و اسنام هستش در ارتباط با کلی سعیه. این که گفتیم نسبت رب النوع با افراد مادی خارجیش مثل نسبت یک مفهوم کلی با اشخاص مادیش هست، فقط در یک جهت ما این تمثیل رو پیش بردیم، ولی باید توجه داشته باشیم اون کلیتش سعی خارجیه، این کلیتش در واقع ذهنیه، این شمولش ذهنی و شمولش خارجیه. میفرماد نسبتها الى اسنام انواع الجسمیه که نسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصیه على ما هو المشهور. یعنی من صدر المتلین رو قبول ندارم، نظریه انتزاع و تخشیر و تجرید رو در نحوه به دست آوردن مفاهیم کلی قبول ندارم، چون اساسا تو همین جملات میخوام توضیح بدم نظرم چیز دیگریه. اگر میبینید در انسان مفاهیم کلی عقلی شکل میگیره، از انسان، از سنگ، از نبات، این به خاطر ارتباط مستقیمی است که نفس با ارباب این انواع در عالم عقل پیدا میکنه. بناءً علی قاعدة المثل الافلاطونی، بنابر قاعده مثلی، بنابر اینکه این بحث رو بپذیریم، بنابر پذیرش قاعده مثل افلاطونی ما داریم این حرف رو میزنیم. پس بحثی رو که الان صدر متعلم مطرح میکنه به خیلی از چیزها مرتبطه، به مباحث هستی شناسانه، بحث‌های مختلف در نفس، در جای دیگه وابسته است. نه الان فعلا در این صدد نیست، فقط میخواست نسبت اینا رو مشخص کنه. بله؟ الا تلک الاشخاص، میگه که نگاه بفرمایید، میگه که نسبت این ذوات عقلیه با اسنام انواع جسمیهش مثل نسبت معقولات است الا تلک الاشخاص. این اشخاص منظور اشخاص مادی است، همین ان المواد شخصیه. این الی تلک الاشخاص متعلق به این معقول، نسبت معقولاته، مثل نسبت معقولات است به این اشخاص. چه نسبتی میان مفهوم کلی انسان با افراد خارجی انسان وجود داره؟ مشابه همین نسبت بین رب و نوع انسان و افراد خارجی انسان برقراره، مشابه اینا، و الا اون حالت شمول و احاطش خارجیه، کلی سعیه، ولی این حالت شمولش مفهومیه، عام ذهنیه. خب و تلک الذوات العقلیه، یه دفع دخل مقدر. خب اگر ما و نفس ما ارتقا پیدا میکنه و به مشاهده اون ارباب انواع نائل میشه، ارباب انواع موجودات شخصی هن. اون چیزی که ما به عنوان مفاهیم عقلی کلی داریم اینا کلی انطباق پذیر بر کثیرینه. خب چجور از مشاهده موجودات متشخص مفاهیم عام قابل صدق بر کثیرین شکل میگیره؟ بحث بسیار پر اهمیتیه. الان یه تحلیل اینجا میاد، یه تحلیل در صفحه 291 میاد، یه تحلیل علامه طباطبایی در همون حاشیه مفصلشون در صفحه 286 مطرح کردن. چجوری از علم حضوری علم حصولی شکل میگیره؟ سوال اصلی در اینجا اینه. اگر دیدگاه شما صدر متعلین این استش که نفس در ارتباط با مفاهیم کلی عقلی ارتقای وجودی پیدا میکنه و ارباب انواع را در عالم عقل مشاهده میکنه، خب این یک علم حضوری، علم شهودی، موجودات متشخصی رو شهود کرده. چجور تبدیل میشه به علم حصولی؟ چجور تبدیل میشه به مفاهیم کلی قابل انطباق بر کثیرین؟ این بر اساس چه مکانیزمی هست؟ اینو میخواد توضیح بده. و تلک الذوات العقلیه و ان کانت قائمتا بذواتها متشخصتا به انفسها. این ذوات عقلیه اشاره داره به همون ارباب انواع، همون مثل نوری. ما مثل دو جور داریم، مثل جمع مثاله، مثال یعنی مثال هایی است در عالم برزخ و مثال، یه وقتی مثال هایی است در عالم عقل. علت اینکه چرا به اینا میگن مثال اینه که اینا همه شبیه به همین موجودات مادیه، یعنی موجودات مادی که ما اینجا داریم مثالش رو در عالم برزخ و مثال داریم، مثالش رو در عالم عقل داریم. منتها فرقشون اینه که اینا مثال های برزخی هن در این وسط، اون مثال عقلیه، مثال عقلیه. لذا خود شیخ اشراف تعبیر میکنه، میگه مسل معلقه یا مسل عقلیه. مسل عقلیه همون مسل افلاطونیه، و الا ما در عالم مثال هم مسل موجودات مادی داریم. هر چی در عالم ماده داریم، مسلش، تمثالش، مثالهایش در عوالم مافوق هست، هم در عالم مثال هست، هم در عالم عقل هست. لذا به هر دو میگن مسل، ولی فرق است بین مسل موجود در عالم مثال و مسل موجود در عالم عقل. الان ما مسل عقلیه رو کار داریم. میفرماد و تلک الذوات العقلی، این همین مسل عقلیه، و ان کانت قائمتا به ذواتها، هرچند قائم به خودش، قائم به ذات هستن، یعنی قائم به نفس ما نیستن، موجودات مستقلی هستن، متشخصتا به انفسها، تشخص دارن به حسب خودشون، لکن النفس لضعف ادراکها، چه مشکلی اینجا وجود پیدا میکنه یا چه روندی پیش میاد که این علم شهودی تبدیل به علم حصولی میشه؟ میگه به خاطر اینکه انسان تا وقتی که در عالم ماده است و آغشته به مسائل مادی و حجابهای دنیوی و اینها هستش، ادراکش یک ادراک ضعیفه. هرچند نفس ارتقا پیدا میکنه به عالم مسل عقلیه و مسل عقلیه رو داره مشاهده میکنه، اما با یک هویت ادراک ضعیفی داره اونها رو مشاهده میکنه. تقریبا تعبیری که صدرا از این بحث داره میگه مشاهده عن بعدنه، یعنی تا وقتی که انسان آغشته به حجابهای مادی هستش و از جهتی داره ارتقای وجودی پیدا میکنه و مسائل عقلی رو مشاهده میکنه، چون درگیر با اشتغالات مادی هستش، این ادراک و این شهود یک شهود ضعیفه. تحلیلش اینه که ضعف شهودی منجر به تولید علم حصولی قابل صدق بر کثیرین میشه. توضیحاتی میده، عرض میکنم. لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم، نفس به جهت اینکه ادراکش ضعیفه و مشکلاتی این نفس پیدا کرده، خستگی ها و در واقع ضعف های این نفس پیدا کرده به لحاظ ارتباط با این عالم، و کلال ها فی هذا العالم به واسطه تعلق ها بالجسمانیات الکثیفه، از جهتی که وابسته به واسطه این که تعلق دارد این نفس به جسمانیات کثیف، یعنی یه تقسیمی است راجع به وجودها، وجود یا لطیفه یا کثیفه، وجودهای کثیف وجودهای مقداری‌اند، یعنی حالت جمعی ندارن. حالا در هر صورت از این جهت که نفس مرتبط است و متعلق است به جسمانیات کدر و کثیف و مقداری، لذا نفس دچار ضعف ادراک میشه. لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها و تلقن کامل لها، میسور نمیشه برای نفس یک مشاهده تامی نسبت به اون ذوات عقلیه و تلقی کاملی نسبت به اون مسل نوریه، بل مشاهدتون ضعیفتون و ملاحظتون ناقصه، بلکه یک مشاهده ضعیفی اتفاق میفته، یک ملاحظه ناقصی اتفاق میفته. دو تا مثال میزنه. مثال اول، که ابصارنا فی هواء مغبر من بعدن، مثل این که ما بخوایم در هوای غبار آلود و از دور چیزی رو مشاهده بکنیم. خود این میتونه دو تا مثال باشه، یا از دور یا فرض کنیم که غبار آلود، داریم چیزی رو مشاهده میکنیم. خب واقعا به نحو حضوری داریم مشاهده میکنیم، مثلا بر اساس نگاه های شیخ اشراق. حالا در صورت تمثیل، این ما الان داریم یه چیزی رو مشاهده میکنیم، ولی غبار اینجا وجود داره، شهود و مشاهده ما رو ضعیف میکنه این غبار آلودگی یا این دوری. او که ابصار انسان ضعیف الباصره شخصا، خب یعنی نگاه کنید چند تا مثال اینجا شده، یه هوای مغبر، مشاهده عن بعدن، یکی این که انسان رو مد نظر قرار بدید که چشمش ضعیف باشه و یک شخصی رو داره مشاهده میکنه، از نظر او این شخص ممکنه زید باشه، عن باشه یا کسان دیگه باشه. او که ابصار انسان ضعیف الباصره شخصا فیحتمل عنده ان یکون زیدا او عمرا او بکرا او خالدا او یشک فی کونه انسانا او شجرا او حجرا، یا اصلا ممکنه که شک کنه که انسانه یا درخت یا سنگه. حالا فکذا یحتمل المثال النوری و صورت العقلیه عند النفس و بالقیاس الی ادراکاتها الکلیه والابهام والعموم، این مفعول یحتمله. و همچنین هستش یحتمل و یعنی بر می دارد، تحمل می کند، مثال نوری یعنی همون موجود مفارق عقلی، و صورت عقلیه عند النفس یعنی در نزد نفسی که داره او رو مشاهده میکنه، و در مقایسه با ادراکات نفس مثال نوری و صورت عقلی تحمل چی رو میکنه؟ کلیت و ابهام و عموم و اشتراک را، الکلیت و الابهام و العموم و الاشتراک. یعنی هر چی که این مشاهده شفافتر بشه، این ابهام هایی که به لحاظ فضای کلیت مفهومی شکل میگیره کنده تغییر میکنه. یعنی انشاءالله تو جنبندی بحثایی رو باید در اینجا مطرح کرد. مثلا فرض کنید اگه کسی مشاهدهش راجع به ارباب انواع یه مشاهده ضعیفی نباشه، مشاهده کاملا شفاف و تام و کامل باشه. مثلا فرض کنید که یک انسانی با عالم عقل سفر کرده، مثل که خود صدرالمتعلم در مقدمه اسفار و در مقدمه شواهد روبی این توضیح رو داده که من مکرر به عالم عقل سفر کردم. حالا فرض کنید که برخی از انسانها از اولیای الهی، فرض کنید در رأسش رسول گرامی اسلام، خب ایشون چیکار کرده؟ به عالم عقل سفر کرده و شهودش نسبت به ارباب انواع و مسل عقلی کاملا شهود شفاف و کامله. بنابر روندی که صدرا الان مطرح میکنه برخلاف تحلیلی که جای دیگه وجود داره، کنه دیگه باید مفهوم حصولی کلی نداشته باشه. توجه کردید؟ چون به خاطر اینکه این مفهوم کلی به خاطر ضعف شهود اتفاق میفته، چون شهود ضعیفه این ابهام و کلیت صدقه بر کثیرین اتفاق میفته، مثل اون مثال هایی که زده. خب علل قاعده مطابق همین روند اگه پیش بریم، یعنی افراد و اشخاصی رو که شهودشون نسبت به مسئول عقلی تام و کامل باشه، نباید مثلا علوم حصولی قابل صدق بر کثیرین داشته باشن. آیا این حرف رو باید بزنیم؟ یعنی دانشی رو که مثلا فرسون معصومین علیه مسلمان دارن همش دانش حضوری به موجوداته. فرض کنید یک انسانی اونقدر ارتقای وجودی پیدا کرد که با رب و نوع انسان ارتباط کامل برقرار کرد. اگر اینجوری شد، یعنی فهمش راجع به همه انسان‌ها تنها فهم حضوری به نحو احاطه‌ای که کلیه سعی نسبت به افراد، این خیلی علم کاملیه، نمیگیم علمش ضعیفه. آیا علم حصولی دیگه نداره؟ یعنی مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین در ذهن چنین انسانی شکل نمیگیره؟ یا میخوایم بگیم تا زمانی که انسان‌ها در عالم ماده هستن اصلا چنین علم شهودی و حضوری دست نمیده برای افراد؟ انشاءالله تو جنبندی این بحث رو عرض خواهیم کرد. ولی اون چرا که الان این تحلیل داره پیش میبره، در واقع این هستش که اگر شهود تام بود، ما دیگه مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین نمیداشتیم. من عوام یعنی چی؟ حرف متوسط صدرایی یا مردم عمومی اینجوری مییابن، ولی حرفش نهاییه. من ندیدم که از این بالاتر حرف بزنه جایی دیگه. نظریه چی؟ یعنی در واقع ایشون این میخواد بگه، یعنی در واقع بیان ایشون این هستش که ما به فهم کلی نمیرسیم، فرد منتشره. یعنی بالاخره اصل مسئله متشخصه، ولی به خاطر ضعف هایی که وجود داره قابل صدق بر کثیرین میشه. مثلا حالا صدرا میگه که ما وقتی مشاهده میکنیم یک رب و نور و ان بعدن چون مشاهده میکنیم، این تبدیل میشه به کلیت مفهومی، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین. خیلی قشنگتر اینجا صدرا میتونه حرف بزنه، بیان خوبیه. انشاءالله تو جنبندی اجازه دید که من این بحثا رو همونجا مطرح بکنم. پس فکذا یحتمل المثال النوری و صورت العقلیه عند النفس بالقیاس الى ادراکاتها الکلیه و الابهام و العموم و الاشتراک و غیرها من الصفات التي هي من نتایج ضعف الوجود. وقتی رو که مثال نوری رو ما اینجور مشاهده کردیم، اون مثال نوری در فضای نفس ما کلیت و ابهام و عموم و اشتراک پیدا میکنه، قابلیت صدق بر کثیرین پیدا میکنه، یا غیر اینها از صفاتی رو که از نتایج ضعف وجود و وهن معقولیته. یعنی چون مشاهده و شهود ضعیفه این وضعیت اتفاق میافته. خب نه یحتمل فکذا یحتمل المثال النوری الکلیت و الابهام، یعنی مثال نوری در مقایسه عند النفس و در مقایسه با ادراکات ما کلیت و ابهام پیدا میکنه، قابلیت صدق و کثیرین پیدا میکنه. خب و غیر اینها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود و وهن المعقولیت. خب این وهن معقولیت یعنی ضعف ادراک ناشی از چی میشه؟ یه بحثی اینجا باز میکنه، میگه وهن معقولیت و ضعف ادراک گاهی از اوقات از ناحیه مدرکه، گاهی از اوقات از ناحیه مدرکه. اول یه بحثی رو باز میکنه بعد مفصل این بحث رو مطرح میفرمان. در هر صورت اگر ادراک ضعیفی اتفاق میفته، این ضعف ادراک گاهی از اوقات به علت نکاتی در مدرکه، گاهی از اوقات به علت نکاتی در مدرکه. وقتی به مدرک برمیگرده میگه مدرک، اول بحث رو خاص مطرح میکنه ولی بعد بحث رو تعمیم میده. از نوع مدرک گاهی از اوقات به خاطر این هستش که مدرک خیلی شدیده، گاهی از اوقات به خاطر این هستش که مدرک خیلی ضعیفه. هر دو تای اینها باعث میشه که ادراک ضعیفی درش اتفاق بیفته، درباره اونها اتفاق بیفته. ولی گاهی از اوقات ضعف ادراک به مدرک برمیگرده. اینم که به مدرک برمیگرده یا به خاطر موانع خارجیه یا به خاطر مشکلات درونیه. میخوام اینجا رو با سرعت بیشتری بخونم، این نکته های چندان ارتباط وثیق با بحث ما نداره. اعم من ان یکون ناشئا من قصور المدرک او من فتور الادراک، یعنی این وهن معقولیت دو حالت داره، یا ناشی از قصور مدرکه، این قصور مدرک رو بعداً تعمیم میده، میگه در نای مدرک، یا به خاطر این مدرک خیلی قویه یا به خاطر این مدرک خیلی ضعیفه. الان بحث قصور مدرک رو مطرح کرده، این ضعف مدرک رو مطرح کرده. خب یا از این ناحیه است او من فتور الادراک، یا اینکه ادراک ضعیفه به خاطر مدرک. حالا این بحث اصلی رو اینجا باز میکنه، فان ضعف الادراک و غلت النیل کما یکون تارتا من جانب المدرک. ضعف ادراک و غلت نیل یعنی ضعیف بودن رسیدن، نیل علمی. ضعف ادراک و غلت نیل چنانچه تارتا به خاطر مدرکه، از ناحیه مدرکه. خب چجور می شود که از ناحیه مدرک این ضعف نیل و ادراک حاصل بشه؟ دو تا وضعیت رو ایشون اینجا مطرح میکنه، بن یکون قوته دراکه فی نفسها ضعیفه، یا این قوه دراکش فی حد نفس ضعیفه، که عقول الاطفال، مثل این که هنوز طفله و قوه عقلش چندان قوی نشده، یا اینکه نه موانع خارج از نفس وجود داره، او معوقتن عن الادراک تام، یا در واقع نگرداشته شده، مانع براش ایجاد شده از ادراک تام. چرا؟ به خاطر موانع خارجی، لمان این خارجی، به خاطر موانع خارجی. مثل چی؟ که نفوس المدبرت للابدان المتعلقت به عالم الظلمات. مثل اینکه طفل نیست، شخص بالغه، خیلی هم از نظر عقلی رشد کرده، ولی هنوز چون در عالم ماده است و اشتغال به عالم ماده داره، این حجاب‌های سنگین عالم ماده ادراکش رو ضعیف کرده. خب چنانچه ضعف ادراک و غلت نیل گاهی از اوقات به خاطر مدرکه، فکذالک قد یکون ایضا من جانب المدرک، گاهی از اوقات از جانب مدرکه. حالا این که از جانب مدرک، یعنی در مدرک ویژگی هایی باشه که به ضعف ادراک منتهی بشه، این خودش دو حالت داره، یا به شدت مدرک برمیگرده یا به ضعف مدرک برمیگرده. میفرماد فکذالک قد یکون، و قد یکون این ضعف ادراک غلت نیل، فکذالک قد یکون ایضا من جانب المدرک و ذالک یکون من جهتین، از دو جهته، اما من جهت قصوره، یا از جهت قصور این مدرک، و نقصه و خفا و خفاه فی نفسه، نقص داره، خفا داره به لحاظ خودش، و اما من جهت کماله و جلاله و غایت ظهوره و جلائه، یا از جهت این مدرک خیلی کامله، خیلی برجسته است، نهایت ظهور و آشکاری رو داره. فل اول و کما فی الامور ضعیفه، قسم اول که به خاطر ضعف مدرک ما نمیتونیم خوب بهش دریافت کامل داشته باشیم و ادراک کامل داشته باشیم، مثل امور ضعیفه. فل اول گفته اینه چی؟ اول از این دوتایی رو که به خاطر ویژگی های مدرک ادراک ضعیف رخ میده، که همون ضعیف بودن خود مدرکه، فالاول کما فی الامور الضعیفه کالزمان و العدد و الهیولا و نظایر، اینها اینا چون موجودات ضعیفی هستن براحتی به چنگ قدرت ادراکی انسان نمیان، چون موجودات ضعیفی هستن، کالزمان و العدد و الهیولا و نظایر اینها، فلا محالته یکون تعلقها ضعیفن لاتحاد العقل و المعقول به حسب الحقیقه. خب وقتی خود مدرک ضعیف باشه، ادراک هم ادراک ضعیفی خواهد شد، چون ادراک کی رخ میده؟ بر اساس اتحاد مدرک و مدرک هستش که ادراک روی میده. تا اتحاد مدرک و مدرک اتفاق نیفته ادراک روی نمیده. اینجا مدرک ضعیفه، پس مدرک ضعیفه، ادراک ضعیفه تو این مرحله. فلا محالته یکون و تعلقها، تعقلها، زمیر به نفس برمیگرده، فلا محالته یکون و تعقلها ضعیفا، یعنی تعقل نفس منظورم ادراکه، تعقل به معنی علم عقلی دقیقا مد نظر نیست. فلام بله تعلق هم درسته، ولی اینجا تعقل بهتره. فلام حالته یکون و تعقلها ضعیفا، تعقل نفس ضعیفه، لاتحاد العقل و المعقول به حسب الحقیقه، چون عقل و معقول یعنی مدرک و مدرک، ادراک و مدرک به حسب حقیقت یک چیز هستن، به اعتبار با هم دیگه فرق میکنن. و ثانی، اما قسم دوم که به خاطر شدت مدرک ادراک ضعیف میشه، و ثانی کما فی الاشیاء التي تكون رفیع السمت و بعید الدرک، قسم دوم در اشیایی هستش که خیلی بلند مرتبه هستن، رتبهشون خیلی بالاست و درک اونها بسیار سخت صورت میگیره به خاطر اینکه بسیار بلند مرتبه هستن. البته اینجا دخالت مدرک هم هست، یعنی در این اینکه مدرک خیلی قویه، مدرک هم دخالت داره تو این بحث. بله؟ نه، در قبلی ضعف در واقع مدرکه، ضعف مدرکه فقط. ولذا بله؟ این نگاه کنید با این بحث بعدی، نگاه کنید چقدر این فضاش روشنه. و الا مثلا خود خداوند قویه، خودشون به عالی ترین وضع درک میکنه، از یک طرفی اون طرف خیلی شدیده، قوای ادراکی ضعیفه، تناسب کمه، و چون تناسب کمه ادراک ضعیفی رخ میده. در این جور جاها معمولا هر دو تا عامل دخالت داره. حالا یکم بخونیم جلوتر بریم. و ثانی کما فی الاشیاء التي تكون رفیع السمع و بعید الدرک فلا يحتملها النفس لغایت قوتها و ضعف النفس، چون اون مدرک خیلی قویه و نفسم ضعیفه، لذا ادراک خوبی اتفاق نمیافته. مثل همین بحثی که ما الان درش هستیم، مثلا عقول و مفارقات خیلی قویان، نورانیتشون خیلی شدیده، ولی نفس ما ضعیفه. از یک طرفی نفس ضعیفه، اونا هم خیلی قویان، ادراک ضعیفی اینجا اتفاق میفته. لغایت قوتها و ضعف نفس کل عقول الفعاله، منظورش از عقول فعاله در اینجا مسل الهی است، یعنی همین ارباب انواع عقول فعاله. این یه تعریضی داره به فضای مشایی، چون در فضای مشایی یک عقل فعال لحاظ میشه که همون عقل عاشر باشه، غیر از اصطلاح دیگر رو کار نداریم. ولی بر اساس نگاه شیخ اشراق که صدر و متعلینم قبول کرده، عقول فعالی وجود دارن که انواع مادی رو تدبیر میکنن. مثلا هر یک از این انواع یک عقل فعال که همون رب او باشه، رب و نوعی در عالم عقل داره، لذا گفته کل عقول الفعاله، همون مسل منظوره، کل عقول الفعاله. و ربما یغلب و فرط و جمالهی و جلالهی علی القوت المدرکه و یجعلها مغهورتن مبهورتن من شدت نوریتی و فرط قوتی و استیلاهی و غهره به حیث لا یمکنها ادراکهو علی التمام. گای از اوقات شدت مدرک و ضعف مدرک به گونه ای هستش، حالا اینجا بیشتر رفته به طرف شدت مدرک، گاهی از اوقات شدت مدرک به گونه ای هستش که اون شدت جمال و جلالش غلبه میکنه، فرط جمال و جلالش غلبه میکنه بر قوه مدرکه و او رو مقهور و مبهور قرار میده، مدهوشش میکنه از شدت نوریتش، از فرط قوهش، از شدت استیلا و قهرش، به حیث لا یمکنها ادراک او علی التمام، به گونه ای که هرگز نمیتواند کنه اون حقیقت مدرک رو درک بکنه، کما فی ادراک العقل، عقل لواجب الوجود جل کبریا او، چنانچه عقل انسان هرگز به ادراک تام و تمام حق سبحانه و تعالی نائل نمیشه، این به خاطر ضعف مدرک و شدت بینهایت مدرکه. اگر مدرک در این حد نباشه، خب با ارتقایی که نفس پیدا میکنه ممکنه یک جایی برسه که نفس کاملا بتونه رو درک بکنه، ولی اگر شدت در اون طرف بینهایت باشه، اصلا شدت مدرک، شدت ظهور مدرک در حد بینهایت، این وادار میکنه که هر مدرکی که محدود باشه نتوان اون رو مقهورش میکنه، نتواند کنه اون حقیقت رو بشناسه. خب وقتی بهشون جواب ندادم به شما هم نباید جواب بدم. ولحاصل یه خورده بریم یه خورده جلوتر، ولحاصل بعضی چیزایی که آدم بلد نیست باز بره جلوتر دیگه، درسته؟ ولحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه تشاهد ذواتن. پس در نهایت جنبندی بکنیم، بحث ما چی شد؟ بحث ما این بود که نفس نسبت به صور جزئی حالت انشا داره، ولی نسبت به صور عقلیه بحث انشا نیست، ارتقاء نفس است و دریافت این مفاهیم کلیه و شکلگیری این مفاهیم کلیه به خاطر شهود ضعیفی که نسبت به ارباب انواع داره. ما سوالات فراوان اینجا داریم، مثلا ما مفاهیم کلی که در خصوص معقولهای ثانی فلسفی داریم از کجا به دست میاریم؟ معقولهای ثانی فلسفی اینا ارباب انواع ندارن، اینا ارباب انواع ندارن. خب ما مفاهیم کلی رو از کدوم شهود به دست میاریم؟ مفاهیم کلی راجع به معقولات ثانی فلسفی، مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم فعلیه، اینا رو مفاهیم کلی داریم، اینا رو، این مفاهیم کلی رو ما کجا به دست میاریم؟ پس یکی از سوالاتی که برای ما میمونه که این شده در جنبندی باید بحث بکنیم اینه که آیا کلی سازی همش به حسب فرایندی است که الان صدرا توضیح میده، بر اساس همین مبانی که خود صدرا قبول کرده؟ اگه اینجوری باشه اینا که ارباب انواع ندارن، ما چجور مفهوم وجود رو به نحو کلی درک میکنیم؟ مفهوم وحدت رو به نحو کلی درک میکنیم؟ چی باید اینجا گفته بشه؟ اعراض و اجناس، این به لحاظ این هستش که در خود اون ارباب انواع جنس و اعراض متحققه، یعنی به این معنا که اونا ارباب انواع مستقل ندارن ولی جنس در ضمن همون ارباب انواع متحققه، یا اعراض به گونه اندماجی در همون ارباب انواع متحققه. شاید بتونه صدرا اونجا رو توضیح بده و جواب بده، اما در ارتباط با فرض کنید که مثل وجود و وحدت و اینها چی، راجع به اینها ما باید چی بگیم؟ کلی سازی مفهومی در ارتباط با مفاهیم مثل عدم، امتناع و همانند اینها چجوری صورت میگیره؟ کلی سازی مفهومی در ارتباط با معقولات ثانی فلسفی، احکام وجود، ویژگی‌های وجود به چه شکل سامان میپذیره؟ اینا که مفاهیم ماهوی اساسا نداره، رب و نوع و جنس و اعراض اینا همه مفاهیم ماهوی دارن و این مفاهیم ماهوی رو به گونه شما میتونید در ارباب انواع راه بدید، ولی بقیه چیزها چی؟ اونا رو باید چیکار کنیم؟ والحاصل ان النفس عند ادراک حال المعقولات الکلیه، وقت تمام شده؟ بله. خب باشه، این والحاصل هم بمونه، یعنی خیلی خوب بود تا فنقولو پیش می، حالا نشد دیگه، این والحاصل میمونه. ما روز شنبه هم مباحثه نداریم، انشالله میره برای روز دوشنبه، میدونید که آره میمونه برای دوشنبه. یه کاغذ هم روی اون میزی که خارج میشید گذاشتن، آیون که میرن اگر عیدی قدیریه رو میخوان اونجا اسم رو بنویسن که مدرسه بهشون عیدی بده، اگر هم نمیخوان که اسم دوستان دیگهشون رو بنویسن. نه دیگه شنبه اصلا درس نیست، بعد تعطیله. سلام علیکم و رحمت الله.
اشکال نداره، در اون لحظه که تو شهود تامه
یه مفهوم کلی ذهنی نداره؟
رنجه به خاطر اون نداره، تو قبلا مفهوم گرفته چرا داره؟ همیشه که تو اون حالت ارتباطی نیست، میتونه به خاطر مثلا اون ارتباطی که حالا باید داره ضعفش میده داشته باشه.
بیان بدی نیست، بیان بدی نیست. حالا تا ببینیم چی میشه گفت، این بیان بدی نیست.
فقط با ارتقاء نفس، فقط با تحصیل صورت میگیره که اون متقاعد کلی دریافت کنه، یعنی که هیچ تحصیلی نداشته باشه.
نه نه نه، تحصیل میخواد، هم زحمت میکشن، مصادیق میبینن، هم زحمت دیگه نفس ارتقا پیدا کنه.
بله
من دلیلی که ایتون شد تو کدای و نایب استدلالش اومده، دلیل نستش که این صور ادراک کلی اینو مجرد هست، درسته؟ موجودات مجرد. شما وقتی یک کلی رو درک میکنید اینو مجرده. علت پدید آورنده این موجود مجرد چیه؟ قطعا ماده و مادیات نمیتونه علت پدید آورنده این موجود مجرد باشه. موجودات مثالی هم نمیتونن علت پدید آورنده خود این صورت عقلی کلی است. بعد اگه شما رو فهمیدید، مکان انسان رو فهمیدید، خود شما هم علت اون نیستید. چرا؟ چون شما ندارید و او رو میخواید دارا بشید. پس بنابراین قطعا باید بگیم که از عالم بالا باید این افرازه بشه.
خود این اشکال تو صوره خیالی هم میاد که اونجا هم که
گفتم دیگه سوال میده، ببینید مثلا چی کار گفتم، این سوال رو خیلی زی گفتم علامه تغییر داده بحث رو در ارتباط با صوره جزئی مقدار تغییر داده.
خب صوره جزئی میشه میگه خب خود
بس علت دار، یعنی استدلالشون اینه، میگن آقا این مفهوم کلی که من فهمیدم این مجرده، مجرد از ماده بر نمیاد. منم که مجرد هستم چون اینو ندارم میخوام دارا بشم، پس منم علتش نیستم. علتش باید تناسب با خود او داشته باشه. علتش چیه؟ علتش باید از موجودات بالا باشه. حالا موجودات بالا باشه طبق طرحی که شما در نظام هستی میشینید، مثلا اگه مشایی باشی میگه واهب صور کیه، عقل فعال، این عقل آخره. ولی مثلا اگر شیخ اشراقی فکر کنی یا مثل مولا صدرا که مسل افلاطون رو قبول کرده، میگه نه، اسباب ارتباط با هر یک از اینها به تنهاییه. علت یه چیز دیگه هم باید اضافه کرد. مثلا صدرا از یک جهتی میدونید که قبول نداره که صور عقلی، یعنی مفاهیم کلی به حسب مفهوم در عالم بالا باشه، چون علوم اونا رو همه رو حضوری میدونه. صدرا و شیخ اشراق مشا میگه نه، میشه که در عقل فعال همه این صورتها به شکل علم حصولی اونجا موجود باشه، شاید در خدا هم قائله، توجه کردید؟ ولی چون شیخ اشراق، صدر المتعالین، علامه طباطبایی علم حصولی رو از عوالم مفارقات برداشته، میگه علومشون حضوریه، پس دیگه نمیتونه صدرا بگه که یک گنجینه صور مفهومی اونجا هستش از اونجا افاضه میشه. این حرف رو نمیتونه بزنه. رفته به طرف اینکه بگه وقتی ما مسل افلاطونی و ارباب انواع داریم، این هر نوعی که در پایین داریم حقیقتی در بالا داره، ما وقتی کلی این مفهوم رو درک میکنیم از باب ارتباط با همین رب النوع حاصل میشه.
حالا رب النوع نپذیره که دستاش به هم نمیخوره صدر.
رب النوع رو نپذیره یعنی از بالا باید بگیره.
بله، مثلا هم یه عقل فعال یه چیزی قائل باشه دیگه.
اگر مطابق نظر مشا حرف بزنه، خب یعنی علوم حصولی رو بپذیره.
نه،
علوم حصول نپذیره، باید بگیره حقایق اندماجی معالیل در علت. باز باید بگیم من مثلا با حقایق اندماجی در منطقه علت مرتبط شدم و اونو گرفتم، باید اینجور توصیل بده. خب نباید بگی که صور موجود در اونجا، این نباید بگی، چون علم حصولی اون رو قبول نکرده. مثلا
تو بگیم اتحاد عقل و عقل معقول، این نفس داره ارتقا پیدا میکنه تو تعفر، این خودش میشه همون عقل. اون وقتی خودش شد عقل دیگه چه نیازی هست که
یعنی عقل فعال شده؟
یعنی اون عقل فعال داره اونو بالا میبره، یعنی دیگه برای به دست آوردن اون معقولات نیاز باز به یک عامل دیگه نداره که اون معقول رو بهش افاضه کنه. همون که عقل فعال داره اونو ارتقا میده میبره به عالم معقوله، داره به هر مرتبه که رفت دیگه معقوله درش حاصل میشه. چون
همون یه بازه اینه همین منظور بود، یه فازه ای که گفتم منظور همین، یعنی ارتباط اتصال یا اتحاد با عقل فعال، اگر عقل فعال قبول کنیم، اگر غیر از این قبول کنیم مثل الان بیانی که صدرا داره تقریبا اینا متشتت میشه، یعنی فعول متعدد میشه، یه انسان از باب ارتباط با اونها این مفاهیم رو درک میکنه. یه چیز دیگری هم که البته این لابلا وجود داره این استش که طرح صدرا متعلین با عقل متصل خیلی سازگاره، با قبول عقل متصل، عقلی یک جزئی از هویت عقلی در خود انسان باید باشه.
وقتی تو نفس بود که
آره، نفس بود، یعنی این جوجه ها را آدم که فکر میکنه به خاطر اینکه ایشون بالاخره میخواد بگه این هویتی که ابهام و کلیت داره که در منه و این رو هم تجرد عقلی براش قائله،
اونم نداره اینو،
بله اونم که اینو نداره، اون بالایی که اینو نداره، خودش حقیقت تجردی سعیه. یه چیزی در اینجا هست که این افاضه اینجا خیلی خوب معنا میشه، افاضه، طرح افاضه در دستگاهی که عقل متصل رو بپذیریم خیلی قشنگه، ولی اگه طرح افاضه رو نداشته باشیم این افاضه بگیم معناش هم اتصال و ارتباط و اتحاده.
عقل متصل نفس ما باشه،
بله
عقل متصل نفس ما متصل بشه،
نه عقل متصل مثل مثال متصل داریم، مثال منفصل میگیم عالم چجور عالم منفصل داره، یک مثالی نفس. که متصل خود نفس یک مرحله مثالی داره،
خود نفس یک
مرحله عقلی داره، صدر اینو قبول نداره، در جای حرفای رسمیش اینو قبول نداره، میگه ما مرحله عقلی نداریم، مرحله عقلی اصلا حادث شدنی نیست، ما فقط اتصال به عقول پیدا میکنیم، اون چی که حادث میشه اتصال به عقله، نه مرحله عقلی یافتن. بیان صدر رو این
مرتبه انسان از مرتبه عقول پایین تره،
مرتبه انسان،
مرتبه وجودی انسان از مرتبه عقول پایین‌تر، چون مرتبه عقلی نداره دیگه.
نه دیگه، صدر میگه وقتی مرتبط میشه تا به مرز اتحاد میرسه، یعنی اصلا خود عقل فعال میشه جزء او بعد از اینکه ارتقا کامل پیدا کرد.
اصلا مرتبه عقلی رو به دست آورد
دیگه این مرتبه عقلی هم عقل منفصله، چیز دیگه نیستش. در این انسان اینقدر گسترش پیدا کرده یا باید اتصال باشه، این اتصال از یه جهت خاص باشه، یا باید اینقدر قوی بشه که کل عقل فعال بشه هیمنه وجودی، نه اتصال با بخشش که میشه فنای در عقل فعال و متجزم با او، اون وقت بخشی از وجود این انسان میشه باید عقل فعال. فرض کنیم مثلا ماجرای مصنوعی مثلا اگه بگیم این حرفو بگیم،
اتصال با عقل فعال هم یه مشکلیه.
چرا؟
یعنی چی اتصال؟ اینجا یا من درس های معلمی هست این رو
اشکال میگرفت،
این اصلا قابل حدین عقلی نمیده، اتحاد میکنه که معنی نمیده، چون میدم فنا هم به معنای از بین رفتن تعیون نیست.
درسته، این از بین رفتن تعیون اصلا تعیونش میشه عقل فعال، واجه کردی؟ یعنی اینقدر گستره خودش میشه عقل فعال، اون راجب خداست که معنا نداره، فنای در خدا، چون فنای در خدا یعنی حذف همه تعیون ها، ولی حسب تعین نسبی اشکال نداره که ما اگر حرکت جوهری رو قبول کنیم، اگر جوهری رو قبول بکنیم حسب تعین های نسبی و یافتن تعین های کاملتر که اشکال نداره، که فنا تا جایی که تو بستر حرکت جوهری باشه عیب نداره، قابل قبوله.
این هم
کلاس بعدی دارن نیست ها،
این تعیونی
که منتظرم ما بیم بیرون،
تعیونی که از دست داد هم مرتبه با عقل فعال شد، معلومه نه چیه، این میگن هم رتبه با عقل فعال میشه، خود این عقل فعال نمیشه، هم رتبه با عقل فعال، یعنی اینقدر توی حرکت جوهری به مقام میرسه که هم رتبه،
یعنی تکثر عقل فعال میشه. حالا یک عقل فعال لوچی میشه، حالا دو تا سه تا ده تا پنجاه تا صد تا
مثلا عقل فعال، حالا ایشون میفهمونه هم رتبه با عقل فعال شدن معنی موصل عقلی داره، یعنی که این عقل فعال،
اینا در صورتی هست شما عقل متصل رو قبول کنید، اگه عقل متصل رو قبول کردید این مرحله از عقل برای خود انسان باشه که این برای حرکت جاری کامل 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 تر بشه، مثلا بشه فرض کنیم مثل عقل فعال بشه خودش، توجه کردید؟ این در صورت پذیرش عقل متصل قابل قبوله، در این صورت باید مشکلات دیگه ایشون حل کنه و اون هستش که مرحله عقلی حادث بشه، این قابل حل است. لازم میخوام بگم این نقطه هم یه وقتی باز شیخ اشراق داره، شیخ اشراق میگه که وقتی که نفوس انسانی میرم به بالا نفوذ انسانی میرن بالا، تعداد قدسیین اضافه میشه. ولی مولا صدرا میگه تعداد قدسیین اضافه نمیشه، عالم عقل نه هنگام ایجاد چیزی از او کم میشه، نه هنگام رجوع چیزی بر او اضافه میشه. درجه کردی عالم عقل نه هنگام ایجاد چیزی از او کم میشه، نه موقع رجوع چیزی به او اضافه میشه.
خاطر این بس ماده نداره دیگه، مبنای حرف هم اینه، یعنی علت حرف که مولا صدر از ماده
نه نه این الان کار نداره، میگه علیت اصلا فضاش اینه،
نوع مجرد فرقش فقط واحد و بیفرد نوع مجرد فقط
یک حالا فرده. اون مهم ممکن بگیم چند نوع مثلا تکثر نوعی مثلا، نه این نکته داره که ایشون میگه که عالم عقل چجور اون موقعی که داره ابداع و ایجاد میکنه چیزی ازش کم میشه، مگه نه هنگام رجوع هم چیزی برایش ازش نمیشه. این بحث معاد رو خیلی سخت میکنه، این در بحث معاد بحث واقعا سختی هستش،
هیچ تغییری
نمیکنه. بله هیچ تغییری نمیکنه، این چی میشه؟ این میره مثل حرفای کسانی میشه که میگه اندماجی در اونها میشه، میگه اندماجی میشه، این اندماجی با اون اندماجی نزولی چه فرقی داره؟ این بحث سخت اینجا میشه.